الحمد لله بالعالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. نه اعتباریه، یعنی خارجی نیست. خب نه نیستی، امکان فقری یعنی عین الرفت بودن، یعنی فیس بودن. نه نیستی، نیستی که اصلا وجود نداره. ما میخوام بگیم که معلول عین ارتباط به علت، معلول ذات نداره، وجود مستقل از علت نداره. معلول آیه است، آیه بودن یه مسئله است و هیچ بودن یه مسئله دیگه است. ما نمیخوام بگیم هیچی نیست، میخوام بگیم معلول آیه است، نشان است. نه فیض علت که بوده، ببینید ما اونجا گفتیم شما یه دهنده دارید، این دهنده یعنی بعد یه فیض داره، این فیض دهنده یعنی گیرنده، نه اینکه یه چیزی بوده که این فیض بهش برسه. اگر یه چیزی بود قبل از اینکه دهنده چیزی اعطا کنه، میشه گرفتن ماژیک. شما تشریف دارید، بنده اینو خدمتون تقدیم میکنم. اما اگر چیزی نبود، همون فیض میشه گیرنده. لذا گفتیم اینجا در واقع گیرنده شیء داده شده، عمل دادن، عمل گرفتن، اینا همه چند تا مفهومن که ما از فیض علت انتزاع میکنیم. بله رتبی، بله دیگه زمان اینجا اصلا محاله. زمان اگر اومد بسند یعنی مستقل، دو تا موجود. زمان هم فیضه، حرکت هم فیضه، ماده هم فیضه، ما سوى الله فیض خدا. تعبیر قشنگ آقای متعالی بود. به عبارت دیگر وجود آسمان و زمین شعاعی الهی، شعاع الهی یعنی عین الربط. ببین من این عبارت ها رو گفتم بنویسم، اگه بنویسم جهان ارتباط با خداوند دارد، جهان عین ربط به خداوند است، کدومشون درسته؟ عین ربط. جهان آویخته به اوست، جهان عین آویختگی است. جهان فقیر است، جهان عین فقر است. بس اینه. ما میگیم آقا در جهان کل ما سوى الله آین آین، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله بعده و معه. ما میگیم اگر شما برای موجودی ذاتی قائل شدید غیر از خدا، که اون خدا یه ذات بود، اینم یه ذات، یه ارتباطی بین اینها بود، این نمیشه، میشه مرتبط، نمیشه عین الربط. اون موقع شما وقتی این ذات رو نگاه میکنید خدا رو دیدید؟ نه، چون این ذات دیگه. اما اگر جهان عین الربط شد، وقتی نگاه کردید به این ذات خدا رو دیدید. بعد اون موقع به قول حضرت امام تفسیر سوره حمد میشه، حضرت امام تفسیر میگن اینطوری، میگن مالک یوم الدین، میگن قرآن معتقده که قیامت یوم الدینه، الان لیلت الدینه. دین یه لیله داره، یه لیلت الدین داریم، یه یوم الدین داریم. دنیا لیلت الدینه. چرا؟ چون همه فکر میکنن که کاره ای هست. حالا انشالله تو بحثای نماز هم خدمتون میگم اینا فهمیدنش یعنی ادب و حضور در محضر خدا. همه فکر میکنن تو دنیا که انایی هست، انا زیاده، گوش فلک رو کر کرده. خب همه اینطور رو فکر. لذا الان لیلت و دینه. چرا؟ چون همه برای خودشون چی قائلن؟ استقلال. پولی دارن، مقامی دارن، علمی دارن، فضلی دارن، زوری دارن، زیبایی دارن، جمال دارن. اما اونایی که اهلشان میگن الحمدلله، یعنی همه حمد و مال خداست. چرا الحمدلله؟ چون چیزی مستقل نیست. حالا اینی که همه الان دارن برای خودشون احساس میکنن یه عده، نه، روز قیامت اینه، یوم تبلع سرائر فما لهم من قوت ولا ناصر، لا حول ولا قوت الا بالله را بعضی الان میفهمن، بعضی روز قیامت میفهمن. لذا برای بعضی ها یوم الدین کیه؟ الانه. لو کشفت لی القطاع مزدد تو یقینا، امیر المومنینه. برای بعضی ها الان چیه؟ لیلت الدینه. فرق لیلت الدین و یوم الدین لو کشفت لی القطاعه. لذا بعضی ها از همین تو همین دنیا از قیامت میگذره میرن. حالا اینا اینقدر قشنگ آقای طباطبایی درست کرده، هسته امام درست کردن با همین سیستم دیگه، همش میشه یه سیستم عمیق معرفتی. حالا انشاءالله بعدا عرض میکنم تو کلاس های آداب و صلات، اونجا هم همینطوره، فقط باید اینا رو خوب فهمید و باشون کار کرد. خلاصه آقا جریان اینه، این که آقای مطهری میگن این خیلی مهمه. یه تعبیر داره آقای مصباح، کتاب شما الان کتاب آقای مصباح نیست، کتاب درسیتون، اما استثناء من این کتاب بامه، نمیدونم حالا چرا بام آوردم به دلیل دیگری. بله ایشون بعدن که تو این آموزش فلسفه وقتی بعدن درباره وحدت و کثرت وجود سخن میگن، عجیب تعبیر دارن اینجا. بله دارن که اینجا به تعبیر دیگر این ربط و تعلق و وابستگی به آن است، نه اینکه امری مستقل و دارای ارتباط با آن باشد. بعد مثالایی میزنن. این مطلب از شریفترین مطالب فلسفی است که مرحوم صدرالمتعلین آن را اثبات فرموده و به وسیله آن راهی به سوی حل بسیاری از معضلات فلسفی گشوده است و حقا باید آن را از بالاترین و نفیسترین ثمرات فلسفه اسلامی به شما را. اگر کسی این سیستم را که حالا بحث مفصلی داره، ما همطور اشاره ای فقط بهش کردیم، خوب جا بیفته براش، قرآن شناسیش عوض میشه، امام شناسیش عوض میشه، خدا شناسیش عوض میشه، ولایت فقیهش عوض میشه، دنیاش عوض میشه، آخرتش هم عوض میشه، به مقداری که بخواد البته، هم بفهمه هم بعد کار کنه. خلاصه این شد بحث منات و اینم توضیحاتش. یه معطل نشیم، خیلی جا داره جان، باور کردنشه که حالا انشاءالله بعدا عرض میکنیم. حالا بعدا انشاءالله توی اون بحث های آداب و صلات عرض میکنیم، اونجا مرحله عینی شدنشه. حالا ما ذهنیش اول درست کنیم، چون این آقایون میگن سلوک ذهنی مقدمه بر سلوک عملی و علمیش، اول اینو درست کنیم اینجا، بعدا تو ادب و حضور آدم باید اینا رو یاد بگیره، یاد بگیره بفهمه. وقتی هم فهمید دیگه میشه حفلی کمال الانقطاع الکنن. ولی اینا رو یاد بگیرم بفهمه. حتی این همین که من عرض میکنم یه دریا مطلب توش ها، این فاصله همین تا اول آخرش سروران بزرگوار، اینجا خلاصه تمام مسئله است. که اون حرف آقای متعریف و عدل الهی که گفتم به تو، اون حرف آقای مصباح که دیگه اینجا خیلیشون قشنگ صحبت کردن، که دیگه اصلا ما چه بگیم دیگه، تعابیر اینجا دیگه نارساست. این ارتباط وجودی که استقلال را از هر موجودی غیر از وجود مقدس الهی نفی می‌کند به معنای وحدتی خاص است که تنها در وجود عینی و طبعاً بر اساس اصالت الوجود مفهوم پیدا می‌کند. از این رو باید هستی مستقل را واحد دانست، آن هم واحدی که بر قابل تعدد نیست، چون تعددی دیگه در مقابلش وجود نداره. بله، و از این روی به نام وحدت حقه نامیده می شود. لذا قرآن تعبیرش اینه که هر وقت قرآن صفت لله الواحد القهار، همه واحد ها مقهورن چون کثرتشون عددیه، قلیلن، تنها واحد قهار خداست، بقیه واحد مقهورن. لمن الملک، الان هم لمن الملک، بله، لله الواحد القهار، اما الان لیلت الدینه، روز قیامت ندا میدن لمن الملک دیگه، لله الواحد القهار میشه یوم الدین. من فرق بین الدنیا و الاخره، بله، لیلت الدین و یوم الدین. حالا هر کس همینجا یوم الدین فهمید دیگه مشکل نداره. لذا قرآن برای که روزی که در سور دمیده میشه، ففز امن فی السماوات و الارض الا من شاء الله، استثناء داره. یه عده دیگه بعدشون طوری دیگه است. حالا تو این سیر علمی و عملی باید خلاصه یه اتفاقاتی بیفته که هیچ وقت نمیفته. خب الان ایه حال این واحد قهاره، خدا واحدیست، وحدتش وحدت حقه حقیقی است، این طوری میشه و این سیستم اصالت الوجودی و علیتی ملا صدرا، خلاصه هرچه عرض کنم اینجا کم عرض کردم، اما انشالله به تدریج دوستان باید با این مطلب آشنا بشن، عمیق بشن، پخته بشن و خلاصه درست بشه ذهن فلسفی ما. بحث بعدی که ما داریم بحث دوباره از عرش بیاریم تو فرش ها، دوباره برگردیم تو آسمون، از آسمون بیاریم پایین ببینیم، بریم دنبال بحثای خودمون. داریم بحث که باز بسیار بسیار زیباست و با همین مطلب یه طور دیگه ارتباط پیدا میکنه، بحث ثابت و چی؟ متغیره. ثابت و متغیر دوستان باز یه سابقه داره تو یونان، یک، یه سابقه داره در غرب، یه سابقه داره در فلسفه مشا، یه حرف هم ملا صدرا داره که باز با همه اینا فرق داره. ولی یکی سابقه شو اول بگیم از یونان، بعد سابقه شو در غرب، بعدم حرف مشائیین به تبع ارسطو و ارسطوییان، بعدم حرف آخر ملا صدرا. سابقه یونانش به این برمیگرده که ما در یونان دو تا فیلسوف داشتیم، یکی آقای زیمقراطیس که پدر نظریه اتمی شناخته میشه، یکی آقای هراکلیت. زیمقراطیس معتقد بود که جهان از ذرات سقار نشکنی، ذرات ریزی که به هیچ وجه نمیشه اونها را خرد کرد و شکست، به وجود آمده و این ذرات مثل به قول آقای متنی توده شن، دانه های شن عوض نمیشن، اما بریزشون داخل کاسه میشن کاسه، بریزشون داخل نمیدونم کارتون مستطیل شکلی مکعب مستطیل میشن. یا عاملی باید بیاد از بیرون تجمع این توده های شن را شکل بده، مثل آجرهای ساختمون. خود این دانه ها، دانه های غیر قابل تغییر، با ثبات و خلاصه با یه روالی هست، تغییر درونی درشون محاله، عامل بیرونی باید بیاد، عامل بیرونی هم در حدی که بیاد شکل نظم اینا رو عوض کن. پدر نظریه اتمی میشناسن. این نظریه در واقع یک نظریه مکانیکی است در مقابل نظریه هراکلیت که به قول امروزی ها یک نظریه دینامیکی است به تعبیر آقای مطهری. مکانیک میشه ماشین، عالم میشه مثل یه ماشین، اجزایش ارتباط ذاتی با هم ندارن، یه عاملی از بیرون اومده این چهار تا پیچ و مهره رو با هم پیچ داده، یه عاملی که اجزا را در کنار هم نگه میداره، جهان میشه مثل یه ماشین، عامل بیرونی میاد در این ماشین جا به جایی های ظاهری به وجود میاره. بارک الله. اونی که اجزا رو جمع کرده بود، اونی که یه آجر ممکنه این ور بذاره، یه آجر این ور بذاره، مستطیلش کنه، مکعبش کنه، مربعش کنه، دایرهش کنه، جهان اینطوری میشه. اتم اون موقع که شناخته شد هنوز شکسته نشده بود، هنوز نظریه در واقع مساوات ماده و انرژی و اون حرفای بعدی انشتین نیامده بود که حرکت و زمان و انرژی و ماده برن تو فرمول معروف و نسبیت عام و خاص به وجود بیاد و یه اتفاقات دیگه در فیزیک بیفته که ذهنیت فیزیکدانا رو عوض کرد. حالا بعدن عرض میکنه. اون موقع فکر میکردن همینه، جهان یه سری مصالح ساختمانی ثابت داره، این مصالح ساختمانی ثابت توسط عامل بیرونی و خارجی خلاصه کنار هم قرار داده میشن، اشکال مختلف به وجود میاد. جانا خب به نظر خدا پرستا خداونده، به نظر مادی نه، این مواد عوامل بیرونی فرق نمیکنه. حالا فعلا دعوا سر این نیست. هراکلیت میگفت نه، جهان یک رودخانه در حال حرکته که دوبار نمیشه تو اون رودخانه شنا کرد، دائما در حال سیلانه، حرکت و سیلان به گونه ایست در عالم که عرض کردم دوبار شما نمیتونید در این رودخانه دائم و سیلان شنا کنید، نمیشه، امکان نداره. و چون حرکت ذاتی جهانه، این عالم علت نمیخواد. یواش یواش این حرف تو غرب جا افتاد که چون حرکت این عالم ماده است و ذاتی عالم ماده است، پس دیگه عالم ماده نیاز به محرک بیرونی نداره. محرک بیرونی در فرض حرکات مکانیکی قابل فرضه، نه در فرض این که ما حرکت رو این عالم بدانیم. خلاصه تشبیه میکرد اراکلیت که آقا در بار دوم نه رودخانه همان رودخانه است، نه شناگر همان شناگر. این در قرب عرض کردم یه دوره ای، حالا این قربم یه علم داره یه فلسفه داره، حالا علمشو عرض کنم فلسفهشو حالا فعلا کاری نداره. یه دوره ای نظریه زیمقراتیس حاکم شد بر قرب، وقتی بود که ذرات اتم شناخته شده بودن، مکانیک نیوتونی و اون سازمان اندیشه نیوتون در عالم خلاصه جا افتاده بود، اوائل رنسانس حرفای نیوتون با شناخت ذراتی به نام اتم تقریبا یک بینش مکانیکی رو در علم حاکم کرده بود. یه مدت که گذشت عرض کردم اون مباحث جدیدتری در علم پیش آمد، معلوم شد که نه، اتم هم ذراتی داره، اجزایی داره، بعد این اجزا بسته های انرژی هست که بهشون میگفتن فوتون، و این بسته های انرژی مخصوصا این نظریات مفصلی که در تفسیر نور و به وجود آمد سبب شد که اساس اندیشه فیزیکدان ها بره به این سمت که ماده عین حرکته، ماده و انرژی عین حرکت هست، نه اینکه حرکت یه چیزی باشه که از بیرون به ماده تحمیل میشه و تزریق میشه. و این نظریه معروف شد که حرکت شیوه موجودیت ماده است. معروف این جملات مادیین که انگلس گفته است در آنتی دورینگ، مارکسیست‌ها زیاد اینا رو بحث میکردن به تبع به قول خودشون علم که حرکت شیوه موجودیت ماده است و ماده هیچ کاوه در هیچ زمانی بدون حرکت نبوده و نخواهد بود. اون چی که در عالم فرق میکنه اشکال و تنوع شکلی حرکت در عالمه، نه اصل وجود حرکت. اینم عرض کردم بعد از برافتادن مکانیک نیوتونی و شکستن اتم به وجود آمد، این شد نظریه دینامیکی. غربیا
یه مدتی در واقع مربج اندیشه زیمقراطیس بودن، بعد از یه مدتی برگشتن سراغ اندیشه هراکلیت. این تو علم. در فلسفه هم اول بار فیلسوف معروف آلمانی هگل آمد به اندیشه هراکلیت را، مخصوصا اصل اول دیالکتیک هگلی که اصل حرکته، اونو مطرح کرد که ولی ماده این حرکته و حرکت شیوه وجود عالم ماده است. و خلاصه چه علم در مغرب زمین و چه فلسفه در مغرب زمین، بله، رفتن به سمت این که معتقد بشن به حرکت. حالا اینجا به قول آقای متحری خیلی علیه اندیشه های مذهبی دروغ پردازی می کردن، اونو فعلا کارش نداریم. می گفتن ما حرکت رو قبول داریم، ماده رو قبول داریم، شدیم یه اندیشه دینامیکی، اما مذهبی ها، خداپرست ها، به قول اونا متافیزیسین ها، کسانی که قائل به فلسفه متافیزیک بودن، می گفتن ما یه فیزیک داریم، یه متافیزیک. فیزیکدان ها ایتوری هست، علمگره ها ایتوری هست، قائلین به فلسفه متافیزیک معتقدن اصلا نخیر، حرکت بی حرکت بر عالم ثبات حاجب. چرا؟ می گفتن بخاطر اینکه اینا معتقد به اصل هویت هست، معتقد به اصل امتناع اجتماع نقیزین هست. حالا اینو بعدا بحث میکنیم ارتباط اینا رو با حرکت. خیلی قشنگ آقای متن اینجا بحث کرد. می گفتن چون اینا قائلن به اینکه هر چیز خودش خودش هست، الانسانو انسانو، و در یک آن نمیشه یه چیز هم موجود باشه هم معدوم باشه. کجا رفتیم؟ بله، چون اصل هویت رو قبول دارن، اصل هویت و اصل امتناع اجتماع نقیزین، امتناع تناقض که ما میگیم، یعنی امکان ندارد هستی و نیستی یه جا جمع بشن. نمیشه یه چیز هم هست باشه هم نیست باشه و هر چیز خودش خودشه. میگن این دوتا اصل سبب شده که در فلسفه الهیون و در فلسفه متافیزیک چه اصلی حاکم باشه؟ ثبات. یه بار دیگه، غربیا گفتن آقا ما یه فیزیک داریم، یه فیزیک داریم، یه بفرمایید متافیزیک. فیزیک قائل به چیه؟ حرکته، و قائل که حرکت شیوه موجودیت ماده است. متافیزیک که فلسفه قدیمه، حرکت رو منکره، بر عالم چی حاکم کرده؟ ثبات حاکم کرده. چرا متافیزیک بر عالم ثبات حاکم کرده؟ یعنی به خاطر اصل هویت. چون شما در منطق و فلسفه قدیم دو تا اصل بسیار مهم دارید، یکی اصل هویت، یعنی اصل این که انسان انسان است، و یکی اصل این که اجتماع هستی و نیستی در شیء واحد و در شرایط واحد محاله. میگن این دو تا اصل سبب میشه که ما در متافیزیک حرکت داشته باشیم یا ثبات. ثبات. چرا؟ به خاطر اینکه حرکت یعنی که هر شی هر لحظه هست بشه و نیست بشه و هست بشه و نیست بشه. یک لحظه بر شی نگذره، یک آن نگذره که شی باشه. شما بگید هوه هوه، نخیر، هوه هوه و هوه غیرو، میتونید اینا رو با هم جمع کنید؟ اصل امتناع تناقض نمیذاره. شما نمیتونید بگید الف الف است، الف الف نیست، میگن یعنی حرکت. بله، غربی ها مدعی اینه که اعتقاد به حرکت یعنی این که شما هر لحظه که دست روی این شی بگذارید هویت نداشته باشه، هویتی درباره صادق نباشه. اگر گفتید هویتی صادقه، این حرکت در کارید. لذا معتقد شدن که آقا در غرب، یعنی در یونان، یونان باستان دو جریان بود، در علم جدید و فلسفه جدید مغرب زمین دو جریان هست. یه جریان جریانیست که اصلا علم اون سمت رسیده، یه جریان جریانیست که فلسفه هگل فیلسوف معروف آلمانی رسیده. هر دوتا هم میخوام بگم حرکت شیوه موجودیت ماده است. چون حرکت شیوه موجودیت ماده است، در وجود ماده هستی و نیستی متشابکن با همه جان؟ بله، موجودیت ماده یعنی اجتماع هستی و نیستی به نصف تناقض. لذا کسی میتواند قائل به حرکت شود که اصل اول دیالکتیک یعنی حرکت، اصل دوم جواز تناقض را قبول کند، چون حرکت یعنی این. اگر کسی آمد هویت و اصرار کرد که هوه هوه لا غیرو، نمیتونه بگه حرکت، نمیتونه بگه حرکت، دروغ میگه، اشتباه میکنه. جا خب بله خب ما نقض میکنم، حالا حلش باید کنیم. ما بله جواب نقضیاش زیاده، خیلی جواب نقضی اینجا میشه به اونا داد که من الان نمیخوام بحث حرکت رو تو فلسفه غرب بحث کنم. بله استدلالشون هم اینه که علم گفته که ماده شیوه موجودیتش حرکتیه و حرکت هم یعنی این که هویتی تو عالم ندارید. اگر هویتی در عالم داشته باشی ما دیگه حرکت ندارید. حالا جالب اینه که بدانید برادران عزیز که مرحوم ملا صدرا وقتی حالا فلسفه اون رو بگم، بعد ملا صدرا همون موقع گفته بله حرکت یعنی تشابک وجود عدم، تشابک وجود عدم درسته، اجتماع نقیضه هم درسته، امتناعش درسته. این عبارات ملا صدرا است تو اسفارا. حالا ببینید، حالا باید این حتی این طرح بحثا این طرح بحث یه کاری داره که مرحوم آقای مطهری حواشی حرکت اصول فلسفه رو ننوشته بود، قوه و فعل رو دعوا داشت با آقای طباطبایی سر بعضی از نکات مبانی صدرا، تا اینکه عرض کردم برای بعضیا آقای طباطبایی میگه ما رفتیم خونه‌شون نشستیم بحث می‌کردیم شب تا صبح. آقای مطهری دیگه آخر شب میام گفت آقا دیگه خسته شدم بریدم بخوابم، تا اینکه بعدن که ایشون مطالب رو اونجا کلی بحث کرد با استادش، اومد این بحث‌های حرکت و زمان را فصل حرکت و زمان اسفار را در قم تدریس کرد که از آیت الله جوادی می‌فرمود آقای مطهری به من زنگ زدن گفتن می‌خوام بیام قم یه جایی می‌خوام برات درس دارم توی مدرسه سعادت، مدرسه از آقای جوادی اومدن درس حرکت و زمان رو دادن، نزدیک به پیروزی انقلاب بود دیگه درس تمام شد دیگه اون فصل آخرام نخوندن که بعدم دیگه انقلاب شد و اول چهار ماه بعدش هم آقا شهید شده، آنتری شهید شده. حرکت و زمان نتیجه اون مطالبه. کل اینجا بحث فنی سنگین تو فلسفه صدرا ما داریم، خیلی مهم و اساسی. حالا این میراث غرب، حالا برم تو میراث شرقش. عرض میکنم ما نقد الا ماشاءالله به غربی ها نقد داریم که آقا اگر شما قائل باشید به اینکه حرکت شیوه موجودیت ماده است، از اون طرف هم بخواید بگید که عامل درونی محرک جهان، باید حرکت رو انکار کنید. چرا؟ چون در هر حرکتی ما فاعلی داریم و قابلی داریم. حیثیت فاعل حیثیت دهندگی است، حیثیت قابل حیثیت گیرندگی است. اگر حرکت در جهان باشد، همینجا شما اینو بدونید، غربیا اینجا کلی مشکل داره. اگر حرکت در جهان باشد، ماده این حرکت است. اگر بگیم این حرکت است، یک حرکت تکاملی است، دو خب این نتیجهش اینه که در هر لحظه، در هر لحظه جهان در حال کمال گرفتنه. خب مفید این کمال چیه؟ اگر خود ماده است، یعنی از ازل همه کمالات در عالم بوده، لذا حرکت وجود نداره الا قهقرایی. اعتقاد به اصل حرکت و اعتقاد به اصل تکامل اولین چیزی رو که رد میکنه ماتریالیسم. لذا یکی از بحث بسیار اساسی فلسفه ما اینه که هر کس قائل شد به حرکت نمیتونه ماتریالیست باشه، مخصوصا اگر بگه حرکت شیوه یه بار دیگه بگم اینو خیلی مهمه، ما به این میگیم برهان حرکت. اگر کسی گفت حرکت شیوه موجودیت ماده است، حرکت یعنی ماده، خب یک، و حرکت هم چیه؟ تکاملیه. خب یعنی در عالم ماده لحظه به لحظه داره چه اتفاق میفته؟ کمال. خب حالا عالم ماده در این حرکت تکاملی دهنده است یا گیرنده است؟ گیرنده است. اگر کسی بگه نه عالم ماده دهنده است، خیلی خب، پس باید همه این کمالات از ازل به حرکت جهان یا نباید باشه یا قهقرایی باید باشه. یعنی عالم کمالات رو از دست بده. مثل یه آبی که اگر یه آبی مثلا 1000 درجه در حرارت داره میتونه گرما بده تا از سر شه. اگر قرار خودش گرما بگیره معناش اینه که اون درجه حرارت بی‌نهایت را نداره که داره میگیره. الان یه عاملی میاد بهش گرما میشه، میشه 1001، میشه 1002، میشه 1003، میشه 1004، میره بالا. هر موجودی در مسیر حرکت اگر کمال ده بود دیگه محرکه نه متحرکه، اگر کمالگیر بود متحرکه. بنابر این که حرکت تکاملی ها، اگر کسی قبول کنه که ماده اینه حرکت است و حرکت هم تکاملی است، چنین فردی اولین مشکلی که داره ماتریالیسم نمیتونه باشه. بذار به قول زیبای مرحوم مطهری، اصطلاح ماتریالیسم دیالکتیک تناقض آمیز خودش. این آدم نمیتونه هم ماتریالیست باشه هم قائل باشه به این که حرکت عین ماده است و ما تکاملی هم هست. حالا باشه وجود و عدمه اشکال نداره، باشه همین حرکتی که تشابک وجود و عدمه و عین وجود ماده است اقتضا میکنه که در هر لحظه جهان کمال گیر باشه. یعنی حیثیت عالم بشه حیثیت فقدان نه حیثیت وجدان. بایی میشه این انکار ماتریالیسم. خیلی ما اینجا بحث داریم، حالا من دارم سرفصلاشو برای شما میگم، سرفصلاشو میخوام بگم که یه مقداری دوستانو با عالم این بحث فلسفی بسیار مهم یعنی بحث حرکت آشنا بکنم. خب این تو قرد در فلسفه اسلامی ماجی تخت پاکنون اینجا است. در فلسفه اسلامی میراث غرب آمد اول توسط ارسطو، خودش هم ارسطو هم در واقع غربی ها ولی یکم دستکاری شد. آره ببینید ارسطو آمد و معتقد شد که ما یه تغییر داریم یه حرکت و بین اینا فرق است. تغییر اهم از حرکت است زیرا شامل حدوث و حدوث دفعی و تدریجی می شود. لذا در واقع تغییر دو شاخه دارد. اگر تغییر حدوث توضیح میدم اینا رو دفعی باشد بهش میگن کون و فساد، و اگر حدوث تدریجی باشد بهش میگن حرکت. در نظام فلسفی ارسطو که بعداً بو علی سینا و قاطبه فلاسفه اسلامی به عنوان فلاسفه مشا اینو قبول کردن این مسئله مطرحه. جا الان از کارم هر روز هندسش الان خط کشیشه جا. بله خود دیگه خود بخود اهم مطلق این هم شامل اونم شده. ببینید ما یه حدوث دفعی داریم، حدوث در اصطلاح حدوث یاد گرفتیم. حدوث یعنی چی؟ وجود بعد العدم. این وجود بعد العدم میتونه دفعی باشه میتونه تدریجی باشه. حالا دفعیشو معنا کنیم، اول دفعی یعنی چی، تدریجی یعنی چی. اینا معتقدن حدوث تدریجی در زمان واقعه و حدوث دفعی در آن واقعه. ما یه زمان داریم یا آن، نسبت زمان و آن نسبت خط و نقطه است. این خط منتها الیهش نقطه است. نقطه بعد نداره،
تصور نکنید وقتی من میگم نقطه آخر خطه یعنی جزء خطه، چون اگر جزء خط باشه چی داره؟ بعد داره. خط چند بعدیه؟ یه بعدی. خط صفحه چند بعدیه؟ حجم چند بعدیه؟ سه بعدیه. من اشتباه تعریف کنم که خط مرکب از نقطه است، این غلطه، چون نقطه بعد نداره. خط امتداده، امتداد تک بعده. این امتداد تک بعد دیگه توش شما نمیتونید ریزش کنید به نقاط. این غلطه. تو هندسه به ما میگفتن آقا صفحه مرکب از خطه، حجم مرکب از صفحه است. نخه، شما بی نهایت نقطه رو کنار هم بذارید بعد داره یا بی بعده؟ بی بعده، چون فرض اینه که نقطه نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع. خط جانا بله ثابت میشن، یعنی وقتی ما میایم میگیم همه ثابت میشن از باب بطلان جزء لایتجزی. بله حالا همه رو شما فرض بگیرید فعلا همه رو ثابت میکنن، فعلا همه رو ثابت میکنن در جای خودش، همه رو مفصل ثابت میکنن. اگر ما فرض کردیم که آقا یه اصطلاحاتو دارم تعریف میکنم فعلا یادتون میدم، فعلا میخوام بگیم اون تعاریف با هم نمیسازن. حالا چی درسته سر جاش؟ اگر کسی گفت خط مجموعه ای از بفرمایید نقاط است، چرا اشتباه است؟ چون خودش ما خودمون خوندیم که نقطه خود این آقای معتقدن نقطه بعد نداره. اگر نقطه بعد نداره چطور شما از بی بعدی بعد درست میکنی؟ محاله. لذا اگر من گفتم خط بعد واحد داره، سطح دو بعدیه، حجم سه بعدیه، دیگه نمیتونم بیام بگم خط بعد واحد داره، این خط، این جناب خط، اما اولش یا آخرش نقطه است. نمیشه آقا، نقطه در واقع میشه حد الخط، به حد شی جزء شی نیست، یه مفهومی است که ما از شی انتظار میکنه. من توقع ندارم همه اینا رو حالا دوستان همه تصویر کنن، تعریفی از بنده قبول میکنید فعلا؟ آه نمیشه؟ خیلی خوب، اگه بشه که خیلی. نه کجا ملا صدر؟ این مال ارسطوه ارسطوی برو دادا تا ملا صدرها راز زیاد برید، اینا حرفای ارسطوه. شما نمیتونید بگید از یک طرف اینا آدم واضح براش که خط یه بعدیه اما خط مرکب از نقطه است و نقطه هم بعد نمیشه. میگیم آقا صفحه دو بعدیه، طول و عرض داره، اما یه صفحه مرکب از خطه. نه خیر، اگر صفحه مرکب از خطه، چون فرض اینه که خط چند بعدیه؟ یه بعدیه. بعد دوم صفحه کجا درست شد؟ شما بی نهایت خط یه بعدی گذاشتید کنار هم. اینایی که من دارم نقاشی میکنم اشکالش اینه که هیچ کدوم خط نیست، هم طول داره هم عرض داره هم ارتفاع داره. اصلا تو عالم ماده هر چه اتفاق میفته چیه؟ سه بعدیه. ولی تصوراً دارم عرض میکنم شما اگر فرض کردید این جناب خط یه بعد بیشتر نداره، خب هرچی خط کنار هم بذارید یه بعد رو درست میکنید، این بعد این طرف رو درست میکنید، نمی درست نمیشه. لذا خط منتها الیه صفحه است و نقطه منتها الیه خطه و صفحه منتها الیه حجمه. از نظر فلسفی و هندسی اینا دیگه کار دارن. اگر یکم دوستان تو عالم این مطالب وارد بشن زمینه درست میشه. نقطه امری است که بعد نداره. خب حالا میخوان بگن در عالم هندسی، در عالم کم متصله، کم متصله قار که قرار داره مثل خط و نقطه و فلان، شما یک کم متصل غیر قار هم دارید، یعنی زمان. زمان یه امتداده، زمان یه امتداده، فیزیکدان هم میگن برداره، یعنی امتداد، امتداد جهتدار. زمان یک امتداده که این امتداد، این امتداد متصله مثل خط. ببین خط اگر یه نقطه توش فرض کردید یه خطه یا دو خطه؟ چرا دو خطه؟ چون دو تا منتها الی پیدا کرده، مجزا شده از هم. اما خط تا وقتی خطه نقطه توش نداریم ما، تا وقتی یه خطه،
اگر توش یه نقطه فرض کردی تبدیل به چند تا میشه؟ دو خط، چون اتصال داره، کم متصله، نمیتونیم مرکب از نقاط بگیریمش که اتصالش از بین بره، چون اگر اینطوری شد دیگه بعد واحد پیدا نمیشه. زمان همینطوره، زمان امتدادیست متصل اما غیر قرار، خط قرار داره اما زمان قرار نداره، دائما در حال از بین رفتن و به وجود آمدن اجزای جدیده. یه خط نوشته نشده است که دائما یه تیکه است، زمان حالش هست، گذشته و آیندهش نیست، اما این خط متصل قاره. این متصل چیه؟ غیر قاره. حالا منتها الیه یه قطعه از زمان میگن آن، آن بعد داره؟ نداره، مثل نقطه، آن بعد نداره. حالا در اندیشه ارسطو بعضی حدوث ها در آن واقع میشن، مثلا دو تا چیزی که یه منطقه، مثلا دو تا دایره، آقا ببین بخوام تصور درستی بکنید، دو تا دایره، دایره فرض اینه که تو محیطش ما چی داریم؟ نقطه داریم، نقطه. اگر یه دایره ای دارم یه خطی میخواد این دایره رو قطع کنه، تقاطع خط و دایره آنه، یعنی امتداد توش نیست. هر تغییری که توی بودی در یه فضای اتفاق بیفته که اونجا رو بگن آن، اونو بهش میگیم کون و فساد، حدوث دفعی، چون دیگه اونجا بودی وجود نداره. یه بار دیگه میگم، ده بار دیگه میگم، فقط اول باید مقدماتش رو درست کنیم با هم، مقدماتش رو درست کنیم. چشم، ما اتفاقا از فلسفه رو برادر ما از اینجا شروع کردیم، چون با مارکسیستا میخواستیم بحث کنیم، عمده درگیری او زمان بحث دیالکتیک بود، بحث حرکت بود، از فلسفه از اینجا شروع شد. برای خود من در نظر تاریخی این قسمت فلسفه قبل از بقیه مباحث فلسفه وارد شدی که آقا این فلسفه ارسطو چیه که این مارکسیستا هم الا ماشاءالله فوش میدادن، با در واقع نامردی تمام، هرچی دروغ بود میبستن به اسلام که آقا اینا حرکت قبول ندارن، حدوث قبول ندارن، زمان قبول ندارن، مکان قبول ندارن، چطورن چطورن چطورن، همینطور الا ماشاءالله توی دبیرستان هم تحصیل میکردن. ما باید میرفتیم، معلم هایی هم داشتیم منحرف، یه معلم فیزیکی داشتیم دردسر داشتیم، باید اخراج هم کردن همون سال بعد از انقلاب فرهنگی، ولی مشکل داشت. آقا بیام و مناظره کن، باور بکنید یه بعضی شبا باید 50 صفحه مطلب از آقای مقری میخوندی، هیچ کس هم نبود یادمون بده تا بریم بحث کنیم. تو دبیرستان طالقانی، همین طالقانی نیست شاهمتی میدونم، اینجا رو موقع یاد گرفتیم. این باید اول مفرداتش رو درست کنید برای خودتون، چون ما خیلی اونجا کار کردیم، بعدم اومدیم دیدیم به بدایه نهایه چقدر قشنگ از آقای مصباح، اون موقع خدا بیامرزه شهید جمالپور رو، شهید مجزاده رو، تو بعضی از مطالب اگه گیر میکردیم سوال میکردیم ازشون، تو خود اونم حتی شهید مجزاده سابقه داشت ولی شهید جمالپور نه. خب لذا توجه بکنید، ما در واقع یه امتداد داریم به نام خط، این امتداد چند بعدیه؟ یه بعدیه، منتها الیه این امتداد رو میگیم نقطه. نقطه بعد داره؟ نداره. من میتونم بگم خط از نقطه تشکیل شده؟ چون موقع توجیه بعد واحد خط امکان نداره جان. اصلا نقطه تو عالم ماده نیست، یکی از ادله‌ای که برای غیر مادی بودن روح ثابت میکنن ادراک مفاهیم هندسیه. یکی از دانشمندان معروف غربی به نام فیلیسین شاله یک کتابی داره به نام متدولوژی، یکی از ادله غیر مادی بودن روح ادراک نقطه و خط و سطح. اصلا خود اینا گیر کردن که آقا اینا رو ما کجا بذاریم فهمشون، حالا کار رو تو خارج کنه داریم، فهم اینا گیره، راست هم میگی. اصلا از ادله غیر مادی بودن روح همینه، ادراک این مفاهیمه. چون ما تو عالم ممکنه ماده بی بعدی رو درک کنه؟ بله؟ نه. خب
پس خط یه امتداده، چند بعد داره؟ یه بعد داره. منتهایش چیه؟ نقطه. میتونم بگم خط از نقطه تشکیل شده و نقطه بعد. اگر بگم نقطه بعد داره، اون نقطه میشه خط کوچولو، دیگه نقطه نیست. اگر نقطه بی بعده، یه نقطه میشه حد الخط، نه جزء الخط. ما الان بی بعدی رو میتونیم تعریف میکنیم، میگیم نقطه بی بعده. بعد برهان هندسی نه، برادر استدلال هندسی میکنیم سرش. ما استدلال میکنیم سر این قضیه که مثلا نقطه ای داریم در دایره، برهان هندسی داریم در هندسی اقلیدوسی، همه اینا قضیه داره، برهان بر اساسش پیاده میکنیم. کجا اشتباه؟ مثلا تقاطع رو وقتی ما میخوام دو تا زاویه متقابل بر اساس تعریف کنیم، بر اساس نقطه تعریف میکنیم. اصلا فرض داره چه گزاره داره بقیه هندسه. اگر هندسه باید کار کنید، اینا اصلا فرض، اگر کسی باید اینا خراب کنه که همه چی باید، اون موقع ما دو تا زاویه متحول است نداریم. نه دیگه، حتی اون موقع اون موقع چند تا زاویه خواهیم داشت، نه یک زاویه. بله، اینا باید کار کنید، اینا بحث داره، فرضیه داره، اساس داره تو هندسه. فعلا اینا رو که دیگه مسلم میدونن که آقا نقطه بعد نداره در هندسه. به ادراک نقطه علامت اینه که ما یه فضایی داریم که تو اون فضا میتونیم مفهوم بی بعد درک کنیم. بله، اینا مسلماته، یعنی خود مادیین اینو نمیتونن دستکاری کنن. این مسلمات بحث هندسه است، برای این اساس ما گزاره تعریف میکنیم، قضیه تعریف میکنیم. خب حالا فعلا اینا رو عرض کردم اصل موضوعی با بگیریم بریم جلو. الان ما اگر گفتیم خط منتها الیهش نقطه است، نقطه از جنس خط نیست. هر وقت من خواستم یه تکه خط را به دو پاره خط تقسیم کنم، کافیه چیکار کنم؟ چون دیگه جداشون میکنم از هم، میشه دو تا خط پیدا میکنم. حالا خط یه کم متصل قاره، شما همین حرفو میتونید در کم متصل غیر، یعنی زمان یه بعد متصلی است که حدوثش تدریجی است، اتصالی است. اگر توی این زمان یه پاره از زمان من در نظر بگیرم، حد اون پاره از زمان میشه آن، که دیگه اون حد امتداد نداره، بسیطه، و حد بسیط، حدش میشه آن، آن بسیطه، حد خط میشه نقطه، نقطه بسیط. نتیجه حالا ما داریم در ارسطو میگفت بعضی از تحولات تو چی واقع میشن؟ آن. اون تحولاتی که در آن واقع میشن، حدوثشون تدریجی نیست، تو زمان نیست، حدوثشون چیه؟ دفعیه، لحظه‌ایه. حتی لحظه نه به معنایی که ما داریم، لحظه یعنی زمان کوتاه، نه لحظه به معنای آن، نقطه به معنای حد الخط، آن به معنای منتها الیه امتداد. یه سری تحولات داریم، مثال میزدن در شما یه دایره ای رو، مثلا یه خطی بخواد با این دایره تقاطع پیدا کنه، تقاطع دبا کره، با کره تقاطعش توی خطه، با شاید هم بیشتر از خط، اما تقاطعش با یک دایره تو کجاست؟ تو نقطه. اون تقاطع دیگه امتداد نداره، اون تقاطع میشه دفعی. حدوث دفعی آنیه، حدوث تدریجی به فرمای حرکتی. این طوری که ما داریم میگیم، شما تو بدایه هم پیدا نمی کنید، اینا رو یاد بگیرید. اینجا وقت ما دیگه تمام شده با اجازتون. و صلی الله علی محمد.